سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. پلیس جرمنی میگوید که امروز در پی حمله با چاقو در یک پارک در شهر آشفنبورگ که در نتیجه آن دو تن به شمول یک کودک کشته و دو تن دیگر زخمی شدند، یک جوان 28 ساله افغان دستگیر شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، پلیس جرمنی امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته یک مرد 41 ساله و یک پسر 2 ساله که به شدت زخمی شدند به شفاخانه منتقل شدند. به گفته پلیس هیچ نشانه ای از مظنونین دیگر وجود ندارد و هیچ خطری متوجه مردم نیست. چاقو زدن ها که به سلسله حملات خشونت آمیز در جرمنی افزوده، نگرانی ها را در مورد امنیت افزایش داده و تنش ها را در مورد مهاجرت قبل از انتخابات پارلمانی 23 فوریه برانگیخته است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر یک شهروند چین در ولایت تخار را بر عهده گرفت. یک مقام امنیتی طالبان در تخار قبلا تایید کرده بود که یک شهروند چین در حمله مسلحانه در آن ولایت کشته شده است. پیش از این در اواخر ماه عقرب یک شهروند چینی دیگر در یک حمله در قلمرو تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. منابع آگاه گفته بودند که این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته. سازمان افغان ایوگ که در زمینه تخلیه افغان ها کار می کند می گوید که دوسیه های SIV یا ویزای خاص مهاجرت امریکا و سایر دوسیه های غیر پناهندگی از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا متاثر نخواهد شد. این سازمان پاسخ وزارت خارجه ایالات متحده را که به ایمیل افغان یوگ در شبکه ایکس امروز چهارشنبه منتشر کردن نوشته شده که به دنبال صدور فرمان اجرایی ورود پناهجویان به ایالات متحده تا اطلاع ثانی به حالت تعلیق در آمده و همه سفرها قبلا برنامه ریزی شده پناهجویان به ایالات متحده لغو می شود. وزارت خارجه امریکا همچنین نوشته که همه دوسیه های پناهندگی و فعالیت های نیز تعلیق شده. اما در بخش از این ایمیل وزارت خارجه گفته شده که این رهنمود در زمینه دارندگان دوسیه های SIV صرف نمی کند و آنها ممکن به ایالات متحده سفر کنند و خدمات پذیرش و اسکان را دریافت کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و روزا اوتونبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد رشد اقتصادی این کشور و وضعیت کمک های انکشافی گفتگو کردند. حافظ ضیاء احمد در مورد این ملاقات نوشته اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. اداره یوناما تا هنوز در مورد این ملاقات چیزی نگفته است. اداره حالات استرالی اسرائیل میگوید که روز سه‌شنبه 4 تن در اثر حمله با چاقو در تل‌آویو زخمی شدند. پلیس از فرد مهاجم به حیث یک تروریست 28 ساله خارجی یاد کرده گفته که او کشته شده است. گروه تندرو حماس بدون پذیرفتن مسئولیت این حمله در بیانیه ای از آن به حیث یک حمله قهرمانانه ستایش کرده و گفته که این نشان می‌دهد که مقاومت در برابر اسرائیل در حال افزایش است. حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. یک نهاد ناظر حقوق بشر سوریه می‌گوید که 6 تن روز سه‌شنبه در شهر حمص سوریه کشته شدند. نهاد نظارت حقوق بشر سوریه گفته که 6 تن در قریه عمدتاً شیعه نشین در نزدیک سرحد با لبنان کشته شدند. این نهاد افزوده که 2 تن آنها افراد مسلحی بودند که در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند، اما 4 تن دیگر افراد ملکی بودند که توسط مردان مسلح محلی کشته شدند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. برادر محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان الاصل، میگوید که حکومت طالبان از شمولیت او در مبادله اخیر زندانیان با آمریکا خودداری کرده.
امیدوارو دا تبادله تا دیر چه پده که با از مورور را دیر خمتاسفانه طالبانو دا تبادله و نکرله.
کمیته سویدن از توقف فعالیت هایش در افغانستان خبر داده.
قبلا همی کمیته سویدن که بود برای ما بعض خدمات سیه ارائه میکرد، اما حالا که کمیته سویدن هم بسته شده نمیخوایم که این خدمات سیه را برای ما کی ارائه میکنه.
یک نهاد امریکایی میگوید که فرمان دونالد ترامپ در مورد تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان بیشترین تأثیر را بر افغانها بر جا خواهد گذاشت.
فکر که اون مطالب ما را از بین نبرد، اینمی امریکا ما را از بین.
برفباری های اخیر در برخی مناطق افغانستان خوشبینی مردم را به همراه داشته.
خوشحال هستیم که سال اول سال برف بارید و یک ذره به آب و هوا تغییرات آورد و دیگه باعث آبخیزی و زیادی آب شد.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
خانواده محمود شاه عبیبی، امریکایی افغان الاصل که دام شود نزد طالبان زندانی است، میگوید که حکومت طالبان از شمولیت او در مبادله اخیر زندانیان با امریکا خودداری کرده. احمد شاه عبیبی، برادر محمود شاه، امروز به رادیو آزادی گفت که قرار بود سه عضو طالبان با سه شهروند امریکایی که آقای حبیبی نیز جزء آنها بود مبادله شوند، اما تنها یک عضو طالبان و دو امریکایی مبادله شدند. بیشتر در این گزارش.
پس از مبادله دو شهروند امریکایی با یک زندانی طالب در امریکا، خانواده محمود شاه عبیبی، امریکایی افغانی الاصل که ادعا می شود نزد طالبان زندانی است، می گوید که حکومت طالبان از شامل ساختن او در این مبادله خودداری کرده است. احمد شاه عبیبی، برادر محمود شاه عبیبی، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار بود سه عضو طالبان با سه شهروند امریکایی مبادله شوند، اما تنها یک عضو طالبان و دو امریکایی مبادله شدند.
موږ امیدوار وو دغه تبادله ته ډېر چې په دې کې به
ما زیات امیدوار بودیم که در این تبادله برادر من آزاد می شود، اما متاسفانه که طالبان این تبادله را نکردند. این معلومدار است که تمام فامیل من به شمول پدر و مادر و زن و فرزند آقای عبیبی بسیار نگران هستند، به خاطر که طالبان برادر مرا آزاد نکردند. ما امیدوار هستیم و خدا کند که این مذاکرات ادامه پیدا کرده و برادر من آزاد شود.
برادر آقای عبیبی میگوید که جو بایدن در ملاقاتی که در آخرین روزهای ریاست جمهوریش با اعضای خانواده زندانیان ادبای آمریکایی نزد طالبان داشت، با آنان گفته بود که سه زندانی طالب در آمریکا و چهار تبعی آمریکایی نزد طالبان زندانیان و برادر او نیز مشمول سه زندانی آمریکایی است که در مبادله با سه زندانی طالب آزاد می شود. او از حکومت طالبان و حکومت جدید آمریکا برابری دونالد ترامپ خواست که برای رهایی آقای عبیبی مذاکره کنند، اما حکومت طالبان همواره از زندانی بودن احمد شاه عبیبی، امریکایی افغانی الاصل، در نزد آنان انکار می کند. این نگرانی در حال مطرح می شود که وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه شنبه از مبادله یک افغان با دو تبع امریکایی خبر داد. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام در صفحه اکس خود گفت که پس از گفتگوهای طولانی با ایالات متحده امریکا، در نتیجه مبادله ادبای امریکایی یک زندانی طالبان به نام خان محمد از زندان آزاد و به افغانستان رسیده است. زاکر جلالی، سرپرست ریاست سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، هم روز سه شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این مبادله را یک پیشرفت خوانده و نوشته که این نشان دهنده آن است که روابط از طریق چینل های تماس میان افغانستان و امریکا باز است و دو طرف می توانند مذاکرات نتیجه بخش داشته باشند. پیش از این جو بایدن، رئیس جمهور پیشین امریکا، با خانواده های این سه تبع امریکایی ملاقات کرده و اطمینان داده بود که برای رهایی این زندانیان تلاش میکند. بر اساس گزارش ها در مذاکرات بین امریکایی ها و طالبان، ایالات متحده درخواست آزادی سه شهروند امریکایی رایان کوربت، جورج گولزمن و محمود شاه عبیبی را در بدل آزادی یک زندانی برجسته طالبان کرده بود، اما در مبادله‌ای که در روزهای پایانی ریاست جمهوری جو بایدن رخ داد، بر اساس گزارش ها رایان کوربت و مکنتی آزاد شدند، اما در مورد محمود شاه عبیبی و جورج گولزمن اطلاعات ارائه نشده است. برخی از کارشناسان سیاسی میگویند طالبان آقای عبیبی را برای مبادله های بعدی خود با امریکا نگه داشتند. نثار احمد شیرزاد، یکی از کارشناسان سیاسی، در مورد به رادیو آزادی گفت
عبیبی اگر نگاه کردن برای یک بازی بزرگ در یک تبادله با یک زندانی های مهمتر خود، خواستا و تقاضای روابطی که دارن در یک بازی بزرگتر باز عبیبی را استعمال کنن.
محمود شاه عبیبی در سال 2022 در پای کشته شدن ایمان الزواهری رهبر القاعده در کابل ناپدید شد. خانواده محمود شاه عبیبی شایعات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی در مورد اینکه گویا بازداشت او و یا با کشته شدن ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده در کابل ربط دارد را رد کرده است. اعضای خانواده آقای حبیبی گفته که او در سالهای اخیر در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت و پیش از آن برای مدت رئیس اداره هوانوردی ملکی در جمهوری مخلوع افغانستان بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیته سویدن از توقف فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داده. این کمیته دیروز با نشر اعلامیه‌ای در صفحه فیسبوک خود نوشته که به دلیل بسته شدن دفاترش در افغانستان دیگر در داخل این کشور فعالیت نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
کمیته سویدن یا SCA اعلام کرده که به دلیل بسته شدن دفاترش در افغانستان پس از این در داخل این کشور فعالیت نخواهد کرد. این کمیته روز سه‌شنبه 21 جنوری در صفحه فیسبوک خود نوشته که پس از این تحت عنوان کمیته همبستگی برای افغانستان در خارج از این کشور به فعالیت خود ادامه خواهد داد. با این حال توقف فعالیت این نهاد سبب نگرانی کارمندان خانواده های نیازمنده که از کمک های این نهاد مستفید می شدند و نهادهای خیریه شده است. الیاس باشنده ولایت کاپیسا می گوید یک دستش مشکل دارد و هر از گاهی از سوی کمیته سویدن در این ولایت کمک صحی دریافت می کرد. اما با توقف فعالیت این کمیته نگران دریافت خدمات صحی است.
یک دستم مشکل دارد، درست حرکت نمی کنه. قبلا همین کمیته سویدن که بود برای ما بعض خدمات سیه ارائه میکرد، اما حالا که کمیته سویدن هم بسته شده نمیفهمیم که این خدمات سیه را برای ما کی ارائه میکنه، چون خودم متوان مالی و اقتصادی کافی نداریم، من خودم نمیتونم کار کنم جای.
با متوقف شدن فعالیت کمیته سویدن افراد که با این نهاد مصروف کار بودند در حال حاضر کارشان را از دست دادند. یک بانو که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و میگوید که چندین سال با کمیته سویدن در کابل کار میکرد و پس از وضع محدودیت بر فعالیت این کمیته کارش را از دست داد به رادیو آزادی گفت.
فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان متوقف شد. دمیان همکارای ما یک رقم بالای اونا تنها نانوارای خانوادیشان بودند که از دست دادن وظیفه و پیدا کردن یک کار جدید در شرایط دشوار افغانستان همه ما را در وضعیت بسیار بحرانی قرار داد و در ضمن از او میلیون ها انسان در افغانستان که مستفید شونده های خدمات کمیته سویدن در زمینه های صحت، تعلیم و تربیه، انکشاف روستایی و معلولیت بود مستقیما متضرر شدند.
همچنان برخی از نهادهای خیریه میگویند که با همکاری کمیته سویدن در افغانستان بودجهشان تمویل میشد. بانو آرین مسئول یکی از نهادهای خیریه به رادیو آزادی در این مورد گفت.
ما به عنوان یک رئیس یک نهادی خیریه که برای مردم کمک میکنیم ما اونقدر از خود بودجه نداریم که برای مردم کمک بکنیم. امی است که مؤسساتی است مانند سویدن که میتونه یک همکاری برای ما بکنه و ما دست دیگه غریبا را بگیریم. و اینمو سویدن بود که طفلای معیوب هم در اینمو جا تداوی میشد و چهار تا غریب بیچاره همو جا معاش میگرفتن. اما فعلا صدها هزار مردم طفل طفولی که مثلا معیوب دارن و در خانه میمانن، صدها نفر بدون معاش میشه بیکار در خانه و یک به نظر من یک خطر بسیار بزرگ است.
این در حال است که کمیته سویدن در 19 نوامبر 2024 در یک اعلامیه گفته بود که بخش زیاد فعالیت‌هایش را به علت دستور طالبان مبنی بر توقف فعالیت‌های این کمیته در افغانستان به کمیته ناروی یا NEC سپرده است. حکومت طالبان در 11 جولای 2023 در واکنش به آتش کشیده شدن قرآن از سوی برخی افراد در سویدن دستور داد تا تمامی سازمان‌های مربوط به سویدن در افغانستان فعالیت‌هایشان را متوقف بسازند. کمیته سویدن پیشتر تاکید کرده بود که هیچ وابستگی به دولت سویدن ندارد و یک نهاد غیر دولتی است و طالبان این وضعیت را اشتباه درک کردند. کمیته سویدن در آن زمان هشدار داد که با توقف فعالیت‌هایش پس از بیش از 4 دهه در افغانستان حدود 7000 کارمند این کمیته در 16 ولایت وظایفشان را از دست خواهند داد. این سازمان همچنان اعلام کرد که صدها هزار نفر در افغانستان از خدمات صحی، آموزشی و انکشافی محروم خواهند شد. کمیته سویدن در سال 1980 در افغانستان ایجاد شد و از 20000 فرد دارای معلولیت حمایت می‌کرد.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
سازمان No One Left Behind میگوید که فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور تازه آمریکا در مورد تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان به ایالات متحده آمریکا احتمالاً بیشترین تأثیر را بر متحدان افغان آمریکا بر جا خواهد گذاشت. این که چگونه؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خالد تحسین.
در پی صدور فرمان اجرایی جدید از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق برنامه پذیرش مهاجرین در آن کشور، موجی از نگرانی در میان متحدان افغان و عامیان آنها شکل گرفته است. سازمان نو ون لفت بیهایند با ابراز نگرانی از این تحولات گفته که این فرمان بیشترین تاثیر را بر زندگی متحدان افغان آمریکا خواهد گذاشت. این سازمان روز سه شنبه 21 جنوری در اعلامیه در شبکه اکس یا تویتر سابق خود افزوده که این اقدام شامل برنامه اسایفی یا ویژه خاص مهاجرتی آمریکا که متمایز از USRAP است نمی شود. در ادامه هم آمده که تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده آمریکا USRAP احتمالاً بر پذیرش پناهندگان به ویژه بر روند پذیرش دارنده های کیس های P1 و P2 و حمایت خصوصی برای افغان ها تاثیر خواهد گذاشت. این سازمان تصریح کرده که پروازهای افغان های که واجد شرایطند لغو نشدند و افغان های واجد شرایط برای پرواز به ایالات متحده هنوز هم در نظر گرفته می شوند. این در حال است که دو روز پیش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواسته هویتش فاش شود گزارش داد که به نقل از شان وان دایر یکی از اعضای انجمن تخلیه افغانها افغانی وک گفته که بر اساس این فرمان پروازهای 1660 نفر از افغانها که تاریخ پروازهایشان در بین این 90 روز مشخص شده بود لغو خواهد شد. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد اعلام کرده که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی ها در آمریکا روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می شود. با این حال در این فرمان استثنایی وجود دارد که بر اساس آن پناهندگانی که با منافع ملی آمریکا همخوانی دارند می توانند وارد این کشور شوند. این در حال است که هزاران افغان با پرونده مهاجرت آمریکا در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند. نایب سادات فعال حقوق زن مقیم پاکستان و دارنده کیس P2 روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با شنیدن این خبر به شدت ناراحت شده است.
قدر سر خود ما وضعیت ما روح روان ما تاثیر کرده که شرایط پاکستان ما قدر خوب نیست، اینجا ما بر ما جای زندگی نیست، بیرو برآمده نمیتونیم، کار و وظیفه نداریم، ویزه نداریم، ویزه سر ما جریمه آمده، پرداختش نمیتونیم. تصمیم یک کشور است اما روح و روان صدها افغان از بین برد. کاش که در افغانستان جان آمده امن میبود. این تصمیم گرفته شود، نهایی شود. هی فکر که اونم مطالب ما را از بین نبرد، اینمی امریکا ما را از بین برد.
یک پناهجوی افغان مقیم شهر اسلام آباد که نخواست در گزارش نامش ذکر شود به این فرمان قصر سفید اعتراض کرد.
به خاطر که خود ما مستقیما متاثر از این فرمان شدیم، اکثریت مهاجرین که در اینجا P1 دارن، P2 دارن، SIV دارن، شدیداً منتظر انتقالشان هست. اینا راه برگشت به افغانستان ندارن. ما امیدواریم که اداره مهاجرت آمریکا و همچنین رئیس جمهور آمریکا در این مورد معیارهای حقوق بین المللی پناهندگان در نظر بگیره.
قابل ذکر است که دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی تأکید کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دولت پیشین جو بایدن تقریباً 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است.
در زده رادیو پخپرونو که در افغانستان سیمه او نړۍ له ورستۍ تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویس ساعته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده که اگر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوهای صلح با اوکراین را رد کند، تحریم‌های بیشتر بر مسکو وضع خواهد شد. ترامپ قبلا گفته بود که جنگ در اوکراین را به زودی به پایان خواهد رسانید، اما نگفته که چگونه این کار را می‌کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز 22 جنوری گفت که اکنون نمیتوانند درباره میزان ظرفیت اداره جدید ایالات متحده در خصوص مذاکره چیزی بگویند. اما به گفته او در مقایسه با اداره پیشین ایالات متحده امروز دریچه فرصت ولو کوچک در راستای توافقات با اداره نو ایالات متحده وجود دارد. خبرگزاری رویترز در مورد این اظهارات ریابکوف به نقل از گزارش اینترفاکس خبر داده است. دونالد ترامپ که به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 20 جنوری سوگند یاد کرد، یک روز پیش هشدار داد که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکره صلح با اوکراین را رد کند، احتمالاً تحریم‌های بیشتری را بر مسکو وضع خواهد کرد. او در مورد تحریم‌های اضافی احتمالی بر روسیه جزئیات نداده است. غرب به دلیل تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین که در فوریه سال 2022 آغاز شد، قبلا تحریم‌های گسترده را بر مسکو اعمال کرده. ترامپ گفته که جنگ در اوکراین را به پایان خواهد رساند، اما نگفته است که چگونه این کار را خواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت امیدوار است رئیس جمهور دونالد ترامپ جنگ روسیه علیه کشورش را به شکل عادلانه پایان دهد. زلنسکی در سخنرانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس افزود که ترامپ نخست به او و سپس به طور علنی بیان کرد که امسال هر کاری را برای پایان دادن به جنگ انجام خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین افزود دستیابی به صلح پایدار مهمتر از توقف سریع جنگ است. از تهاجم نامجوی روسیه به اوکراین حدود 3 سال سپری می شود. ترامپ همچنان گفته است که قصد دارد در آینده نزدیک با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. در همین حال انتظار می رود اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در سفر به پاریس امروز با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کنار مسائل دیگر در مورد جنگ در اوکراین و منازعه شرق میانه نیز گفتگو کند. نیروهای هوایی اوکراین امروز گفتند که روسیه با 99 تیاره بسرنشین حملات را شب هنگام بر اوکراین انجام داد. این نیروها همچنان گفتند که 65 تیاره سرنگون شده و 30 تیاره دیگر پیش از رسیدن به اهداف خود از صفحه رادار ناپدید شدند. به گزارش رویترز قوای هوایی اوکراین گفتند که در نتیجه این حمله به 6 منطقه آسیب رسیده است. روسیه تا یک ماه اخیر تقریبا همه روزه با تیاره های بسرنشین بر همسایش اوکراین حملات را اجرا کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک منبع معتبر حکومت طالبان میگوید که آنها حتی یک گلوله را هم پس به امریکا نخواهند داد. این منبع این سخنان را امروز به رادیو آزادی در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بیان کرده که گفته حکومت طالبان باید تجهیزات نظامی باقی مانده امریکا در افغانستان را پس بدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک منبع معتبر حکومت طالبان تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر برگشتاندن تجهیزات نظامی باقی مانده شان در افغانستان را رد کرده است. این منبع حکومت طالبان به شرط نگرفتن نام و نشر صدایش روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که یک گلوله را هم دوباره به آمریکا پس نخواهند داد. این منبع طالبان میگوید که در 20 سال گذشته در جنگ با آمریکا و ناتو هزاران قربانی دادند و به گفته او تجهیزات و سلاح‌های محدود باقی مانده در بدل این قربانی ها به هیچ صورت پس داده نمی شود. این منبع تاکید می کند که آمریکا به جای پیش بردن پلیسی تقابل با آنها باید راه تعامل را انتخاب کند که با گفته او به خیر هر دو طرف است. این منبع حکومت طالبان ادعا می کند که آمریکا هین بیرون شدن از افغانستان نیم از سلاح و تجهیزات را از بین برده است. منبع می افزاید که برای از بین بردن گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر گروه های دهشت افغان نه تنها آمریکا بلکه با گفته او به تمام کشورهای داخل نیاز است که بر اساس یک تفاهم‌نامه با افغانستان در بخش سلاح‌های پیشرفته همکاری کنند، زیرا به باور وی داعش این کشورها را تهدید می‌کند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا یک روز قبل از مراسم تحلیف خود در سخنرانی به هوادارانش گفت که طالبان باید میلیاردها دلار تجهیزات آمریکا را که در افغانستان باقی مانده است پس بدهند. ترامپ با بیان این که ایالات متحده سالانه میلیاردها دلار به طالبان کمک میکند افزود که اگر میلیاردها دلار به طالبان بدهد مشروط به بازگرداندن تجهیزات نظامی آنان خواهد بود. کارشناسان نظامی و سیاسی افغان اما در مورد این موضوع دیدگاه های متفاوت دارند. احمد خان اندر کارشناس نظامی بر رادیو آزادی گفت که آمریکا با این گونه اظهارات بر طالبان فشار وارد میکند، اما با گفته او اگر این را عملی کند پس زمینه را برای ناامنی در منطقه و جهان فراهم می سازد.
برفباری های سنگین در برخی ولایات افغانستان خوشبینی مردم و دهاقین را به همراه داشته، زیرا خشکسالی یکی از مشکلات بزرگ در افغانستان شمرده می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امسال یک برف زد بسیار با وقت خوب دستر از زمستان.
حبیب الله دهقان 44 ساله باشنده ولسوالی شکردره کابل است که 18 سال زمین های اجاره ای را برای کشت گندم، جواری و ترکاری ها استفاده می کند. او سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد و می گوید برف و موقع باریده و امید به زراعت را زنده کرده.
امسال فضل خدا به موقع با وقت زمان خوب برف زد، برف هم نام خدا خوب بود. برف بسیار خوبی به زراعت تایید داره که لالما او نمی داشته باشه و باها بسیار مفید دارن، کم او نمیشن و دیگه ذخیره پر میشه، بهار سال کم او نمیشیم. این مرض از زیر زمین این برف پاک میکنه، ای به زمین از بین میبرن.
فیض‌الله دیقان دیگری از همان ولسوالی از برفباری امسال خوشحال است.
خوشحال هستیم که سال اول سال برف بارید و یک ذره به آب و هوا تغییرات آورد و دیگه باعث آبخیزی و زیادی آب نشد. خوشخبر و زراعت بسیار فایده داره و میتونه این منبع آب تشکیل بده.
در حالی که دهاقین از برفباری امسال خرسند هستند، گزارش NETFEWS هشدار داده که در صورت تداوم شرایط نامطلوب بارندگی تا بهار سال 2025 محصول گندم افغانستان آسیب خواهد دید. این گزارش پیش بینی کرده که زمستان سال 2024 و بهار 2025 با بارندگی کمتر از حد معمول همراه خواهد بود. ظهور صمدی کارشناس زراعت تاثیر مثبت برفباری های اوایل زمستان را چنین توضیح می دهد.
برفباری در شروع زمستان به دهقان خیلی مفید است. وقتی برف روی زمین می‌ریزد مثل یک لحاف خاک گرم نگه می‌دارد و نمیگذارد که ریشه گندم و سایر نباتات یخ بزند. برف ذخایر زیرزمینی را و رودخانه ها را پر می‌کند که در تابستان دهقان از کمابی نجات پیدا کنند.
اما برخی از خانواده‌های نادار از برفباری‌ها آسیب دیدند. پلوشه زن 38 ساله و سرپرست یک خانواده 5 نفره از مشکلاتش میگوید.
بسیار در یک وضعیت بد قرار داریم. از این که زمستان است، چوب سوخت نیست، نان بخوردن نیست، به شدت سردی هوا بسیار پریشان هستیم، خرج خوراک نیست.
به اساس گزارش‌های بین‌المللی بسیاری از مردم افغانستان در شرایط بد اقتصادی قرار دارند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، حدود نیمی از جمعیت این کشور، در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. پس از بازگشت طالبان در 2021، بی‌ثباتی اقتصادی افزایش یافته و زندگی مردم سخت‌تر شده است.
پیام‌ها و نظریات شما
همین کلاچا و چیزا رو بلکل جمع کرده به خاطر از اینکه بگوی والا این کل مردم سیر کرده که سخنگوی چاروال میگه که شار پیدن شار کراچی نیست، که شار کراچی نیست دفع مرگه بخشان کار بده، شار کراچی نیست بختزی ها یک قرضه بته که فرزن یک چیزی بکنه، یک آدم که غریب بیچاره پنج دانه نیتای دستو دکان کرده میتونه یا دکان گرفته میتونه، یک دفعه بیایی ببینید در کل شهر کابل با خصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی آمد مردم نمیتر دست براشش تا کسی دستاب نمی کنه.
نکار نبار المادیس میگیم وردن چی رقم دولتی چی رقم حکومتی.
من به خاطر امی کار گفتم، من خودمم یک دختر افغان هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم، کار مساعد کنید چیز شوک و زندگی خودمان پیش ببریم.
سه
بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. اشتکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی هزار خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه به طور اوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنیم از این طرف قیمتی از طرف دیگه هزار خانه 1000 شما اوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما اوشور بده؟
پیام شما نظر شماست.